بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه حضار و دوستانی که به صورت حضوری یا مجازی در خدمتشون هستیم. به عنوان خدمتگزار دوستان در مؤسسه، من وظیفه دارم که هم عرض سلام و احوالپرسی و هم عرض تشکر و قدردانی داشته باشم. به همین منظور از همه بزرگوارانی که در برگزاری این مدرسه پاییزه تلاش کردند و این مدرسه رو به خوبی مدیریت کردند و دارن برگزار میکنن، به ویژه از آقای دکتر شیخ رضایی مدیر محترم گروه تاریخ علم مؤسسه پژوهش حکمت فلسفه ایران، صمیمانه تشکر میکنم و همچنین از سایر همکارانی که در این زمینه ما رو یاری رسوندن. یک ضمناً تبریک هم عرض میکنم میلاد پیامبر اعظم رو که در پیش رو داریم و هفته وحدت رو. من یک چند تا نکته رو در این فرصت کوتاه خدمت بزرگواران عرض میکنم و بیشتر از این تصدیق نمیدم. حقیقتش با توجه به عنوانی که این مدرسه تا پاییزه داره، من این چند تا نکته رو متمرکز روی بحث سیاست گذاری علم به ویژه در علوم انسانی خیلی فشرده عرض میکنم تا هم دوستان فرصت داشتن رو این فکر بکنن و هم به گوش سیاست گذاران اصلی علم برسه. به تصور بنده، ما اگر مسئله اصلی علم یا علوم انسانی رو تشخیص ندیم و با تشخیص نادرست خیلی هم تلاش بکنیم، نه تنها به نتیجه نمیرسیم بلکه از نتیجه هم دورتر خواهیم شد. من وقتی عرض میکنم کلمه علم رو به کار میبرم، بیشتر مخصوصم علوم انسانی. به تصور بنده، ما مدتی است که به دلایل مختلف در تشخیص مسئله اصلی به خطا رفتیم و مهمترین دلیلش هم اینه که الان بعد از 10-15 سالی که تو این خطا داریم تلاش میکنیم، نتایجی که حاصل شده، این نتایج تقریبا در مقابل اون همه تلاش و اون همه هزینه های انسانی و سرمایه های مالی که مصرف شده تقریبا هیچه. خب اگر من اون رو خطا میدونم، بنابراین پیشنهادم چیه؟ پیشنهاد بنده اینه که ما به جای اینکه یک هزینه بکنیم در بحث تحول علوم انسانی و اینکه علوم انسانی رو باید متحول بکنیم یا حتی اسلامی سازی بکنیم، که اینا کاملا کار درستیه، ولی تا ریشه رو نشناسیم اینا اتفاق نخواهد افتاد. ریشه بحث از به تصور بنده در ارتباط دانشگاه با جامعه است و اون رو باید حلش بکنیم. تا اون حل نشه، بحث تحول علوم انسانی، بحث حتی اسلامی سازی علوم انسانی، اینا همشون به صورت دستوری خواهد بود و فرمایشی و به نتیجه نخواهد رسید. حالا چرا رابطه دانشگاه با به اصطلاح جامعه رو من به عنوان مسئله اصلی میدونم و اگه معتقدم اون اگر حل بشه به بقیه مسائل دیگه ما هم حل خواهد شد، من این رو در چند بند خیلی فشرده عرض میکنم. ببینید، دانشگاه ما یه جوریه که خب نخبگان ما چه بخوایم و چه نخوایم در دانشگاه تربیت میشن. ساختار دانشگاه ما یه جوریست که به خاطر وجود کنکور و همون اساسا به خاطر وجود کنکور، هم قبل از دانشگاه ما تحت تاثیر کنکوره، هم بعد از دانشگاه ما تحت تاثیر کنکوره. بنابراین و مثلا کسایی که تو ادارات استخدام میشن، از همه اینا مدرک دانشگاهی میخوان. بنابراین هم آموزش عمومی ما تحت تاثیر این امری که اسمش از دانشگاه، و هم کل مؤسسات دولتی و غیر دولتی ما که از روی مدارک دانشگاهی استخدام میکنن. و دانشگاه خیلی مهمه و خیلی هم اهمیت داره. خب اگر از سابقه مکتبخانه هایی که ما داشتیم و خیلی هم قوی بودن بگذریم، دانشگاه یک پدیده مدرنه و در همین حدود 100 سال اخیر وارد کشور ما شده و بنابراین باید ببینیم که اونجایی که بوده چه خاصیت هایی داشته، آیا اون خاصیت ها اینجا داره یا نداره. ما در مهد دانشگاه وقتی نگاه میکنیم ببینیم که دانشگاه جوری تعریف شده که کاملا با نیازهای جامعه مطابقه و متناظره، یعنی نیازهای جامعه کاملا منتقل میشه به دانشگاه، دانشگاه وظیفه‌ش اینه که اون نیازها رو به صورت علمی بررسی و حل بکنه و جامعه هم وظیفه‌ش اینه که به نسخه‌های دانشگاه عمل بکنه. این اتفاق میفته و درست هم هست و از اونجایی که نیازهای جامعه در تحول و تنوع، طبعاً رشته های دانشگاهی و شیوه های دانشگاهی هم در مقاطع مختلف باید این تحول و تنوع رو داشته باشه. اما اتفاقی در کشور ما افتاده چیه؟ به غیر از اون چند دهه اول که نتایج خوبی داشت، بعدش دانشگاه خودش صلب شده و سفت شده و دیگه خودش رو، رسالت خودش رو ناظر بر نیازهای واقعی جامعه نمیدونه و وقتی همچین اتفاقی میفته جامعه برای خودش کار میکنه و دانشگاه هم برای خودش. جامعه هیچ اعتنایی به دانشگاه نمیکنه، دانشگاه هم هیچ اعتنایی به جامعه نمیکنه. علل مختلفی داره، من به دو تا اشاره میکنم. یکیش درآمدهای دولتی مثل نفت. تا زمانی که دانشگاه ها میدونن که انتهای هر برجی درآمدشون از طریق نفت یا از هر طریقی که الان فعلا با مشکل مواجه شده قرار بیاد واریز بشه به حسابشون، خب چرا تلاش بکنن و چرا برن سراغ نیازهای واقعی جامعه؟ و این آفات زیادی داره. یکیش اینه، یکی دیگه از آفات دیگه شده که استقلال از دانشگاه میگیره. دانشگاهی که کاملا وابسته است به بودجه دولتی از این جهت اون استقلال لازم رو نخواهد داشت و اون آزادی کامل رو که لازمه کار آکادمیک و دانشگاهی نخواهد داشت. یکی دیگه از لوازم این اتفاقی که میفته، همچنان که دانشگاه دیگه توجهی به جامعه نداره، جامعه هم همینطور. مثلا شما ملاحظه میفرمایید که در کنار این سیستم عریض و طویل وزارت علوم، نهادهای مختلف دولتی واسه خودشون دانشکده و دانشگاه میزنن. دانشکده علوم انتظامی، دانشگاه نمیدونم علوم قضایی، دانشکده فلان. ولی یکی نیست بگی اصلا دانشگاه به وزارت علوم برای همین تاسیس شده. خب چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه معلوم نیازهای واقعی اونها از طریق وزارت علوم و دانشگاه‌های تو وزارت علوم هستن تامین نمیشه. لذا اونم برمی‌دارن، حالا ان شاءالله نیتشون فقط همینه، برای رفع نیازهای علمی خودشون هی برای خودشون دانشکده، پژوهشکده و دانشگاه تأسیس میکنن که چیز خیلی غریبی است و عجیبی است. دیگر از تالیفاست‌های این نگاه به دانشگاه در کشور ما، تولید انبوه افراد مدرک داره. حتی من نمیخوام بگم باسواد. چرا؟ برای اینکه نشستیم تو دانشگاه ها برای خودمون، هی رشته تأسیس کردیم، هی تو مقاطع مختلف و توی گروه های مختلف رشته و گرایش تأسیس کردیم و دانشجو گرفتیم، غافل از اینکه این انبوه دانشجو کجا بناس استفاده بشه، بناس کدوم خلأ رو پر بکنه. لذا همین الان ما مواجه هستیم با انبوه انسان های مدرکدار که خب مدرک لیسانس، فوق لیسانس، دکترا تو دستشونه و اتفاقا دیگه به کارهایی که با دیپلم تم میدادن الان دیگه با این مدارک تم نمیدن و خودشون یک معضل عجیب شدن در جامعه ما. خب من تصور بنده اینه که ما برای اینکه این مشکل رو حل بکنیم دقیقا باید بریم سراغ ریشه، یعنی یه کاری بکنیم که رابطه جامعه با دانشگاه حل بشه. دانشگاه باید متناظر بشه به نیازهای واقعی جامعه و این با دستورالعمل و از بالا به پایین امکان نداره. شما اگر تونستید دانشگاه رو، ما اگر تونستیم دانشگاه رو به نیازهای واقعی جامعه وصل بکنیم، این اتفاق میفته. بنابراین با این وصل هم عرض بکنم با آیین نامه و با دستورالعمل نمیشه، بلکه حقیقتا باید بریم سراغ مسائل ریشه‌ای، اونم امور اقتصادی و مالی. یعنی چی؟ یعنی دانشگاه باید از نظر اقتصادی وابسته به جامعه بشه و نیاز هر به اصطلاح نهادی و مؤسسه‌ای و هر ارگانی رو از جامعه واقعا بتونه حل بکنه، بتونه درآمدزایی بکنه. اگه این درآمدزایی رو کرد، اولا استقلال خودش رو حفظ میکنه، خودش رو جدا میکنه از بودجه دولتی، ثانیا هم اون نیاز واقعی جامعه حل میشه و طبعا نیاز واقعی جامعه با آموزش‌های موجود حل نمیشه. حتما باید دانشگاه‌ها در آموزش‌هاشون، در پژوهش‌هاشون، در عکس استاد گرفتن استاد، در گرفتن دانشجو تجدید نظر بکنن تا بتونن خودشون رو آپدیت کنن و بروز بکنن با نیازهای جامعه. خب این اتفاقی نیست که فقط وزارت علوم بخواد تصمیم بگیره، یک اتفاق علمی است و یک عزم راسخی میخواد برای این کار. منتها ما قطعا نیاز به این کار داریم، این اتفاق باید رخ بده تا این اتفاقی که من برای این پیشنهاد عملی هم دارم و پیشنهاد عملی هم عرض بکنم و رفع زحمت میکنم. پیشنهاد عملی بنده اینه که دانشگاه‌های ما اغلب بودجهشون رو باید خودشون در بیارن. منتها الان که ما 100% بودجهمون رو داریم از دولت میگیریم، نمیشه یکهو اینو قطع کرد، چون همچین آمادگی الان دانشگاه ما وجود نداره. اینو آروم آروم هر سال 5% 5% نه بیشتر به دانشگاه ها رو موظف بکنن که آقا شما درآمدهای خودتون رو خودتون در بیارید. خب اگه این کارو بکنن، ما برای 5% آمادگی داریم. مثل جاها دانشگاهی، مثل دانشگاه‌هایی که دارن درآمد اختصاصی دارن، برای 5% آمادگی داریم. ولی سال بعد این 5% دیگه افزوده خواهد شد، 10% و تا 20 سال آینده، یعنی در یک برنامه 20 ساله دانشگاه 100% بودجه عمومی مستقل خواهد شد. این اتفاق سبب خواهد شد که دانشگاه‌ها خودشون رو هی به روز بکنن با نیازهای جامعه و جامعه هم طبعا از این جهت یک استقبالی نسبت به دانشگاه پیدا میکنه و این رابطه مستقیم دانشگاه و جامعه تامین میشه. خب از این جهت چطور تحول اتفاق میفته؟ خیلی ساده، برای اینکه نیازهای جامعه متحوله. جامعه نیازهاش ثابت نیست و حتی اسلامی سازی چطور میشه؟ برای اینکه شما برای این نیازهای این جامعه‌ای که اسلامی هست، شما نمیتوانید هر تئوری رو بدید و جامعه پذیرش اون رو داشته باشه. طبیعیه که تئوری‌های شما باید مطابقت بکنه. خب یک نکته هم درباره علوم انسانی بگم. خود به خود در علوم انسانی، مثلا در رشته‌های مثل فلسفه، فلسفه علم و رشته‌های علوم عقلی و ریشه‌ای‌تر، چجوری تحول اتفاق افتاده میفته؟ همونجوری که در غرب اتفاق افتاده. شما تئوری‌هاتون در علوم، در فلسفه علوم تئوری‌های مختلفی دارید، با اون تئوری‌ها دارید کار می‌کنید. بعد از مدتی که این تئوری‌ها دیگه کم جواب میدن و دیگه قدرت طبیعیگریشون از دست میدن، طبعاً یه عده‌ای، طبعاً نه به صورت بخشنامه‌ای که کسی بگی آقا شما برو تو این واسه فلسفه ما یه درس بده، یه کتاب بنویس، واسه فلسفه علم ما یه کتاب بنویس، نه خیر. طبعاً وقتی تئوری‌های موجود اون طبیعیگری خودشون رو از دست میدن، طبعاً یک عده‌ای پیدا میشن که اونا میان تئوری‌های اصلی رو در تئوری بحث صدق و در تئوری معرفت و در اونها یک دستکاری میکنن، یک اصلاحی میکنن که بتونن این تئوری‌های دم دستی رو اصلاح بکنن. از اینجا تحول در علوم انسانی هم خود به خود و طبیعی به صورت از پایین به بالا شروع میشه، نه از بالا به پایین. پس تحول هم، یعنی تحول در علوم انسانی هم باز موکول به اینه که ما رابطه دانشگاه با جامعه خودمون رو تعمیم بکنیم. و یکی دیگه از فواید این روش که شما درآمدزایی دانشگاه ها رو به خودتون بسپرید و پژوهشگاه ها رو به خودتون بسپرید اینه که دیگه اینقدر دعوا سر رؤسای دانشگاه ها نمیشه. افراد دیگه طمع نمی کنن که برن حتما رئیس یک دانشگاهی بشن، رئیس یک مؤسسه، یک پژوهشگاه. برای اینکه دیگه وقتی بحث درآمدزایی دیگه هرکس نه تنها جرأت نمی کنه، برای اینکه توانشو نداره. شما باید بریم مسئولیت یک جایی بپذیری که بتونید درآمدزایی بکنید. درآمدزایی هم تو این جامعه اصلا این سادگی نیست. حتما باید شما توان اینو داشته باشی که نیروهای خود رو سازماندهی، نیروهایی که از آمادگی این کار رو ندارن، سازماندهی بکنی، با جامعه هی گفتگو بکنی، این ارتباط رو برقرار بکنی تا بتونی این رابطه جامعه، مؤسسه‌ای که به عهده پذیرفتی، دانشگاهی که مسئولیتش به عهده گرفتی رو با جامعه برقرار بکنی و طبعا اونا هم نیازهای خودشون رو به شما منعکس میکنن و شما اگر تونستید اون نیازها رو برطرف بکنید، خب طبعا میتونید از طریق اونها درآمدزایی بکنید. و این کار هر کسی نیست، اصلا کسی دیگه جرأت نمیکنه بیاد وسط و بیاد رئیس یک مؤسسه، رئیس یک دانشگاه و رئیس یک پژوهشگاه بشه. چرا؟ برای اینکه باید سر اینجور نیست که سر برج پول از بودجه مستقیم وارد بشه به حساب اون مؤسسه، خود به خود باید درآمد زایی بکنه. البته عرض کردم با پله پله از 5% شروع میکنیم تا 20 سال آینده کامل مستقل میشه. به هر کسا این مطلب، اصل مطلب رو من عرض کردم، من از این مطلب به اصطلاح عبور میکنم و تصور خود من اینه که دو تا آخر نکته اینه که این دو تا نکته رو بگم. یک، مهمترین مخالف این پیشنهاد بنده همکارای خود بنده در اون دانشگاه ها هستن. چرا؟ برای اینکه اصلا عادت به همچین کاری ندارن، از مدیراشون بگیرید تا اعضای هیئت علمی. شما به هیئت علمی که تو عمرش تو اتاقش نشسته و یک جزوه‌ای داره که 20 سال داره تدریس میکنه یا یک کتابی داره که میره تدریس میکنه، هیچ ارزیابی هم نمیشه، هیچ بهش نمیگن که آقا این به درد کجا میخوره، چه مشکلی داره حل میکنه، حالا بهش بگو که آقا شما ببخشید این دو تا ترم وقت داری که 5% درآمد خودت در بیاری. در اونجا خواهید دید که اعضای محترم هیئت علمی که همکارای عزیز ما هستن خواهندی که ای داد بیداد، ما تا حالا هر کاری کردیم لازم بودیم سر قرض حقوقمون بیاد تو حسابمون وارد بشه، اینجوری بخوام نگاه بکنیم، خودمون بخوام 5% امسال، 5% سال بعد، 5% تا 20 سال آینده کلا باید همه درآمد رو خودم در بیارم. طبعا دانش اعضای هیئت علمی و همکاران ما به سادگی زیر بار این پیشنهاد نمیرن، برای اینکه پیشنهاد بسیار دشواری است. و نکته دوم اینکه این پیشنهاد بخواد عملی بشه یک عزم ملی میخواد، اصلا یک کمیته فرا وزارتی باید تشکیل بشه و طبعا باید برن دنبال این که حتما مؤسسات و نهادهای دولتی و غیر دولتی نیازهای خودشون رو عرضه بکنن به دانشگاه ها و دانشگاه ها موظف باشن تقسیم کار بشه بینشون که هر کدوم مثلا فلان نیاز در نیرو انتظامی رو، فلان نیاز در مشکل در دادگاه ها رو، فلان مشکل در آموزش پرورش رو حل بکنن، و اگر حل نکنن خود به خود از گردونه به اصطلاح دستگاه علمی حذف میشن. بله این کار جراحی بزرگی است، ولی ما برای سیاست‌گذاری کشور نیاز به گریزی از این سیاست‌گذاری اصلی و اساسی نداریم. عذرخواهی میکنم از تصحیحی که دادم. در انتها مجددا از حوصله و صبر شما بزرگواران که در این مدرسه پاییزی ثبت نام فرمودید تشکر میکنم، از دوستان و همکاران خودمون در مؤسسه پژوهش حکمت فلسفه و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تشکر میکنم. امیدوارم که این ارتباطات تداوم پیدا بکنه و مطمئنن دانشگاه دارای مشکله مثل بقیه حوزه های ما، و باز مطمئنن این مشکل رو خود دانشگاه باید حل بکنه. هیچ انتظار این که از بیرون دانشگاه و از بیرون نهادهای علمی بیان و مشکلات ما رو حل بکنن، این انتظار نباید داشت و انتظار گزاف.